ما درست نمی‌دانیم که اولین شعر فارسی را چه کسی سروده و جستجو به دنبال اولین سراینده شعر فارسی حتی بیهوده است، چون اولین شعرها شعرهای ابتدایی بوده و عمدتاً با وسیله افراد گمنام و بی‌نشان سروده شده. جستجو به دنبال اولین شاعر زبان فارسی مثل این است که دنبال اولین نفری بگردیم که با این زبان حرف زده. ولی در مقابل یک چیزی دیگر را می دانیم و این مهم است. اولین کسی که شعر فارسی را در حد کمال یافته آن سرود به شکلی که حتی برای امروز هم قابل استفاده باشد، او کسی نیست جز رودکی سمرقندی. در واقع می توان گفت که رودکی پدر شعر فارسی است. همین طور به او لقب آدم و شعرا هم دادند، یعنی همان طور که حضرت آدم ابوالبشر در نسل انسان اولین است، رودکی هم در بین شعرا چنین موقعیتی دارد. نام رودکی از شعر بوی جوی مولیان جدا شدنی نیست. این در واقع معروفترین شعر اوست و بر شعر فارسی اثر ماندگاری گذاشته است، چنانکه حتی حافظ شیرازی در قرن هشتم هم به آن شعر اشاره می کند: خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم، که از نسیمش بوی جوی مولیان آید همی.
بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آمد
همی. اما این شعر معروف داستانی هم دارد که در واقع داستان سرایش آن است. قضیه از این قرار است که امیر نصر سامانی قصد سفر به هرات می کند و با گروه وسیعی از درباریان و لشکریان و ادبا به این شهر می آید. آب و هوای خوش و محصولات زراعتی هرات آنچنان مورد پسند امیر واقع می شود که سفر چند ماهه او با 4 سال طول می کشد. در بهار می گوید از میوه‌های تابستانی استفاده کنیم و در تابستان می گوید از هوای خزان بهره ببریم و به همین ترتیب نمی تواند از این شهر دل بکند و به سوی پایتخت خود یعنی بخارا روان شود. این سفر طولانی درباریان و سپاهیانی را که 4 سال از خانه و خانواده دور ماندند به رنج انداخته و کسی هم نمی تواند امیر را از ماندن در هرات منصرف کند. پس دست به دامن رودکی می شوند تا او شعری بگوید و امیر را به برگشت به پایتخت تشویق کند. شاعر هم می پذیرد و شعری می سراید و در موقع مناسب آن را با آواز می خواند. این نکته گفتنی است که رودکی صدای خوش داشته و به ساز چنگ هم مسلط بوده است. خلاصه رودکی شعر را شروع می کند. بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، ریگ آموی و درشتی راه او، زیر پایم پرنیان آید همی. آب جیهون از نشاط روی دوست، خنگ ما را تا میان آید همی. جوی مولیان نهری بوده است در بخارا و شاعر با اشاره به آن امیر را به یاد شهر و دیار خودش می اندازد. همین طور آموی و جیهون که نامهای آمو دریاست و همین منظور به کار می رود. شاعر می گوید ریگ‌های ساحل آمو با همه درشتی خود از شدت شوقی که ما داریم مثل پارچه پرنیان نرم و لطیف به نظر می رسد. و با این مقدمه چینی زیبا شاعر به بخارا اشاره می کند. می گوید ای شهر بخارا شاد باش و دیر زندگی کن که امیر شادمان به سمت تو می آید. سپس تشبیهی به کار می برد. امیر را سرو می داند و بخارا را باغ و طبیعتاً سرو باید در باغ باشد. همین طور امیر را ماه می داند و بخارا را آسمان و جای ماه آسمان است. ای بخارا شاد باش و دیر زی، میر زی تو شادمان آید همی. میر ماه است و بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آید همی. میر سرو است و بخارا بوستان، سرو سوی بوستان آید همی.
موی جوی مونیان آمد هم، یاد یار مهربان آمد هم. ما سوی آسمان آمد هم، ما سوی آسمان آمد.
نوشتند که این شعر از زبان رودکی با آن نوای خوش چنان تأثیری در امیر سامانی می‌گذارد که او با شتاب و بدون کفش سوار اسب می‌شود و قصد بخارا می‌کند، به طوری که موزه‌های او را تا چند منزل به دنبال او می‌بردند تا بپوشد. این حکایت در کتاب 4 مقاله نظامی عروضی بیان شده است. البته شاید هم حکایت خالی از اغراق نباشد، چنان که حکایت‌های قدیم و خصوص در کتاب 4 مقاله یک مقدار شاخ و برگ هم داده شده است. ولی به هر حال چیزی که مشخص است تأثیر این شعر رودکی بر امیر سامانی است که در تاریخ ماندگار شده است. رودکی شاعری بسیار پرکار بوده و بیش از 100,000 بیت شعر سروده است. دریغ که از این شاعر بزرگ زبان فارسی اکنون چند صد بیت شعر بیشتر باقی نمانده. ولی همینها هم از قوت طبع این شاعر حکایت می کند و به درستی که این شاعر را آغازگر جریان بالنده شعر فارسی می توان دانست.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
معجزه بر دوش می کشم رو بر مراد،
از شام تا به کاشغر، از سند تا خجند، آینه دار عالم بالاست پارسی.
تاریخ را، وسیقه سبز شکوه را، خون من و کلام متلاست پارسی.
روح بزرگ و طبل خراسانیان پاک، چتر شرف چراغ مسیحاست پارسی.
بانگ سپید عرصه بیدار باش مرد، پیغمبر هنر سخن راست
را، مغازله را و ترانه را، جغرافیای معنوی ماست پارسی.
دنیا بگو مباش، بزرگی بگو برو، ما را فضیلتی است که ما راست پارسی.
دوستان عزیز، در این لحظه بخش کارگاه شعر را تقدیمتان میکنیم با صحبت‌های استاد اسماعیل امینی، منتقد ادبی و استاد دانشگاه.
کارگاه شعر.
شنوندگان محترم برنامه قند پارسی از رادیو دری، یکی از سوال‌هایی که همیشه از اهل شعر می‌کنند، حالا اهل شعر که میگیم هم شاعرها هم کسانی که دوستدار شعرن، شعر می‌خونن، با شعر سر و کار دارن، دلبستگی دارن به شعر، این است که خب اینها به چه درد می‌خوره؟ اصلا با خوندن شعر به کجا می‌رسی؟ این همه سال شعر گفتی و شعر خوندی، به کجا رسیدی؟ فایده این کارها چیه؟ مثلا بشینی ساعتها شعر بخونی، بخوای گره‌گشایی کنی از زبان مثلا خاقانی و انوری و یا پیچیدگی های مثلا ذهنی بیدل، و خب این فایدهش چیه؟ بشینی مثلا غزل های سعدی رو حفظ بکنی و با خودت تکرار بکنی، به کجا میخواهی برسی؟ واقعیتش این است که اون جایی که میخواهیم برسیم از نظر ذهنیت عمومی معمولش این است که خیال میکنن اگر انسان راه میانبری به طرف پول و به طرف کار نکردن و پول در آوردن پیدا کرد، به جایی رسیده است، یا راه میانبری به این که چهره خیلی مشهوری بشه، همه بشناسنش، که باز اون خودش مقدمه پول در آوردن بی زحمت دیگه، راه میانبری به این که مثلا یه مقامی بشه، پستی بگیره، لابد به جایی رسیده. و اگر که مثلا اهل شعر بود، اهل مطالعه بود، اهل ادبیات بود، اهل دلبستگی به زیبایی بود، به جایی نمیرسه. من عرض میکنم خطاب به این دوستانی که اینجوری فکر میکنن که همه فعالیت هایی که انسان میکند برای این نیست که به اون جا برسه، یعنی به پول در آوردن بی زحمت. انسان دلبستگی هایی دارد که اساساً به واسطه اون دلبستگی هاست که انسانیتش تعریف میشه. یکیش دلبستگی به زیباییه. مثلا ما چرا توی حیات خونمون، توی هر جایی که امکان داشته باشه محیط کارمون، مثلا گلدان میگذاریم؟ با گلدان به کجا میرسیم؟ بدون گلدان نمیتونیم کار کنیم. چرا لباس هامون رو تزیین میکنیم؟ مثلا علاوه بر این که لباس هست، زیبایی هم داره، هماهنگی رنگ داره، مثلا گل داره، نقشه داره. چرا سفره غذامون رو تزیین میکنیم؟ به کجا میخواییم برسیم؟ خب غذاست دیگه، میاریم میگذاریم میخوریم. اساسا انسان بدون دلبستگی های عاطفی و بدون تعلق به زیبایی نمیتواند زندگی بکند. شعر هم بخش مهمی از همین دلبستگی است. یعنی اساسا کسانی که با شعر سر و کار دارن میفهمن که زیبایی ها و دلنشینی ها و دلربایی های شعر غیر از اون مسئله دانش ادبی و تحلیل و مطالعات ادبی، لذت بردن از شعر مثل لذت بردن از همه چیزهای دیگری است که زیباست. مثل لذت بردن از مثلا کوهنوردیه. کوهنورد وقتی میرود به کجا میرسد؟ خب به قله میرسه، ولی دوباره برمیگرده میاد دیگه، نه؟ اما لذت میبره از اینکه این کار رو میکنه. اون لذت حاصل از زیبایی است که برای اهل ادبیات میماند. و الا عرض میکنم که نه، از شعر به هیچ جایی از اون جاها نمیرسیم که در واقع دسترسی ساده به پول بدون کار کردن و بی زحمت است. حتما از شاعری به این نمیرسیم.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. با سپاس از همراهی شما تا درودی دیگر، بدرود.
اوقات بسیار خوبی را برای شما عزیزان شنونده آرزو میکنیم. همچنان در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو دری. اینک نوبت میرسد به برنامه گلچین موسیقی. این برنامه به مدت 30 دقیقه تقدیم شما علاقمندان این برنامه میشود.
سلامت بکنو نفشی ما مباری خوشی ما جا سفر کردم
سرزمین من
دنیا گذران و کار دنیا گذران
عشق دربار شاهم من ز کابل می روم در گلستان
گلچین موسیقی
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و صد سلام به شما همراهان خوب برنامه گلچین موسیقی، خوش آمدین به برنامه امروز ما. گلچین موسیقی برنامه است از رادیو دری که آهنگ‌های درخواستی شما را پخش می‌کند. دو شماره داریم که میتونید پیامک روان بکنید، 3826 در ایران است و 0794-717-1744 در افغانستان.
هر جا برم تو با منی، باسم مثل جون و تنی، دلت که میگیره فقط حرف تو با من میزنی. هر جا برم کنارمی، فرقی نمی کنه کجا، فرقی نمی کنه چقدر فاصله باشه بین ما. چقدر دوست دارم خدا، من چقدر دوست دارم خدا. وقتی که می رقصم تو باد، وقتی که می خندم با بد، وقتی که می شم غرق در احساس بی تکرار مرگ، وقتی که بارون میشی و بی چتر میباری به من، میفهمم از آرامشت حس خوشی داری به من. چقدر دوست دارم خدا، من چقدر دوست دارم خدا. میچینم تو رو مثل یه گندم میای سی، هم جنس آدم میشم و پر میشم از حسی عجیب. هر جا که هستم با منی، هر جا که باشی عاشقم، خوشحالم از این که واسه این هم صدایی لایقم. هر جا برم تو با منی، باسم مثل جون و تنی، دلت که میگیره فقط حرف تو با من میزنی. هر جا برم کنارمی، فرقی نمی کنه کجا، فرقی نمی کنه چقدر فاصله باشه بین ما. چقدر دوست دارم خدا، من چقدر دوست دارم خدا. وقتی که می رقصم تو باد، وقتی که می خندم با برد، وقتی که می شم غرق در احساس بی تکرار مرگ، وقتی که بارون می شی و بی چتر می باری به من، می فهمم از آرامشت حس خوشی داری به من. چقدر دوست دارم خدا، من چقدر دوست دارم خدا. هر جا برم کنارمی، فرقی نمی کنه کجا، فرقی نمی کنه چقدر
فاصله باشه بین ما. من چقدر دوست دارم خدا، 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 دوست دارم خدا.
من چقدر دوست دارم خدا، هنگ بود با صدای رضا صادقی. انشالله که شنیدنش لذت برده باشید. از شهر کابل جناب آقای اکبرزاده سلام گفتند به برنامه گلچین موسیقی و گفتند که آهنگی با صدای استاد رحیم بخش برام نشر بکنید. بله، آهنگ درخواستی شما تقدیم میشه به شما و تمام کسانی که دوستدار آهنگ‌های قدیمی افغانستان هستند.
در آن نفس که بیبینم در هر زوی تو باشم، در هم نفس که ببینم در هر زمین تو باشم، بران حمید که دیم جان که خاک کنی تو باشم، بران حمید که دیم جان که خاک کوی تو باشم. دیداری که دارم به قراری کیستم، برام حمید که دیا جان که خاک کوی تو باشم، برام حمید که دیا جان خاک کوی تو باشم. حدیث روزن گل بهش نبویا، حدیث روزن نبویا، حدیث روزن نبویا، گل بهش نبویا، جمالی هور نجویم روان با سوی تو باشم، جمالی هور نجویم روان با سوی تو باشم، جمالی هور نجویم روان با سوی تو باشم.
ماه بیشتر آشد ماه بیشتر آشد زجر ساکی جامے ساقی بھی زوان مرا وفا تچھی آج کہ مستے روئے تو باشا مرا وفا تچھی آج کہ مستے روئے تو باشا
اگه شنیدید با صدای استاد رحیم بخش، انشالله که از شنیدنش لذت برده باشید. همچنان با ما و گلچین موسیقی تا پایان برنامه امروز همراه باشید. شماره 0912 از شماره آخر 453 سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و خودشان را زهرا معرفی کردن از شهر کرج. گفتن که آهنگ درخواستی میخواستم با صدای سینا شعبان خانی اگر میشه تقدیم کنید به دوست عزیزم فرشته در شهر زاهدان. آهنگ درخواستی شما با صدای سینا شعبان خانی تقدیمتان میشه، انشالله که لذت ببرید.
مثل هیچ آمدن این ترکی نبایی نیست، مثل تو هیچ کسی دفت تماشایی نیست، باز از خنده تو شب آشوب رسی، از تو اونقدر که خوبی فقط خوب رسی، من که تنها به نگاهی به دلت دل بستم، با تو هم با تو اگر زیبا هستم، بین من با تو به جز صحبت دل بستم نیست، هیچ کس مثل تو اینقدر شبیه من نیست، من که تنها به نگاهی به دل دل بستم، با تو هم با تو اگر این همه زیبا هستم، بین من با تو به جز صحبت دل بستم نیست، هیچ کس مثل تو اینقدر شبیه من با تو هم با تو اگر این همه زیبا هستم، بین من با تو به جز صحبت دل بستم نیست، هیچ کس مثل تو اینقدر شبیه من نیست، من که تنها به نگاهی به دل دل بستم، با تو هم با تو اگر این همه زیبا هستم، بین من با تو به جز صحبت دل بستم نیست، مثل تو این دار شبیه من
آهنگ بود با صدای سینا شعبان خانی، بسیار زیبا هم بود. انشالله که از شنیدنش لذت برده باشید. اینجا گلچین موسیقی است. شما دوستان عزیز میتونید برنامه‌های رادیو دری را از طریق سایت هم بشنوید. آدرس ما www.parstoday.com/daris. میتونید برنامه گلچین موسیقی را هم از این طریق بشنوید. آقای غلامی سلام، گفتن به برنامه گلچین موسیقی و گفتند که آهنگ با صدای ولی سازش برام نشر بکنید. بله چرا که نه، آهنگ درخواستی شما همین لحظه تقدیمتان میشه.
آمدی آمدی خانم روشن شد، با تو کاشانم روشن شد. آمدی خانم روشن شد، با تو کاشانم روشن شد. بعد از این از برم مرا جای، بعد از این از برم مرا جای، با تو دل خانم روشن شد. تو دل خانم روشن شد، آمدی خانم روشن چشمی تو را ندانستم، راز چشمی تو را ندانستم، پیشی و بیکران قسل گشتم. آمدی خانم روشن شد، پیشی و بیکران قسل گشتم. آمدی خانم روشن شد. شنونده آهنگی بودید با صدای ولی سازش از برنامه گلچین موسیقی. جناب آقای فرهاد از شهر مزار شریف سلام، گفتن با برنامه گلچین موسیقی و آهنگ خواستن با صدای عارف جعفری. تقدیم شما شد با صدای عارف جعفری و کم کم نزدیک میشیم به پایان برنامه امروز گلچین موسیقی. آهنگی که برای امروز شما انتخاب کردیم با صدای اشوان، خواننده پاپ ایرانی است که تقدیمتان میشه. انشالله که از شنیدنش لذت ببرین. با تقدیم این آهنگ از همه شما خدافظی میکنیم. خدا نگهدارتان.
قبل اون این زندگی برای من هیچ حرف تازه ای نداشت، وقتی عاشقی محال هیچ کسی بیاد تو قلب تو بشینه جاش، اون حرف زدناش طرز نگاش پشت در صدای پاش، ما رازمون هیچ وقت نمیشه فاش تا تهش بمونه کاش. ای وای دارم عاشق میشم انگار، چشان چه کاری دستم داد که بردم همه رو از یاد. ای داد بی داد ای وای دارم عاشق میشم انگار، چشان چه کاری دستم اگه باعث شدی که هیچ کسو به غیر چشمای تو که تموم دنیای منه نشناسم، بیمارت دلم نمیذارت برم، بی خیال غم همیشه پشتتم، تو هم جایی نرو بینمون دوری بیاد، دلو دادم دست باد ایراد بیداد. حرف زدناش طرز نگاش
پشت در صدای پاش ما رازمون هیچ وقت نمیشه فاش تا تهش بمونه کاش ای وای من دارم عاشق میشم انگار چشات چه کاری دستن نا نا که بردم همه رو از یاد ایداد 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 ای وای دارم عاشق میشم انگار چشات چه کاری دستن نا
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید
نقاره بنای یارضا می گیرد نقاره بنای یارضا می گیرد در صحن طلا هم همه پا می گیرد لا حول ولا قوة الا بالله انگار یکی باز شفا می گیرد انگار یکی باز شفا می گیرد
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم
اینجا رادیو دریست
زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان بسم الله الرحمن الرحیم سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس عزیزان شنونده امروز در خدمت دکتر معالج محترم دکتر ودود جوادی پروانه‌ای متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض روماتولوژی یا روماتیسمی کودکان هستیم میخواییم در مورد یک مشکل شایع در اطفال و کودکان با دکتر صاحب جوادی پروانه‌ای صحبت داشته باشیم. راجع به دردهای عضلانی و اسکلیتی یا شاید دردهای عضلانی استخوانی در کودکان و اطفال. یکی ای دردها چقدر شایع هست؟ چقدر زیاد دیده میشه؟ چرا بعضی از اطفال و کودکان از دردهای عضلانی در شبها و در نماز دیگر و عصرها شکایت دارند؟ آیا زمین خوردنها و آسیبهایی که به زانو و پا و عضلات اطفال ما وارد میشه اینا میتونه خطرناک باشه؟ ما باید در زندگی خود مانی این زمین خوردنها و این آسیبها و صدمات شویم؟ وقتی فرزندان ما میگن که دست و پای ما درد میکنه مفهومش چیست؟ ما چگونه باید برخورد بکنیم؟ و چگونه از معلومات خود برای کمک به او استفاده بکنیم؟ تمام این مسائل را می‌خواهیم که امروز با دکتر صاحب جوادی پروانه‌ای مورد بحث قرار بدهیم. ایشان فوق تخصص امراض روماتولوژی یا روماتیسمی کودکان و اطفال هستند. پیش از شروع بحث آدرس های رادیو را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین دکتر سیب جوادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
تشکر و سپاس داریم دکتر سیب از محبت شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر سیب، اطفال و کودکان بعد از سن 5-6 سالگی فعالیت و بازی هایشان زیاد میشه. خب زمین خوردن دارن، افتیدن و برخاستن دارن، پاها، زانوها آسیب میبینه. آیا اینمی ضربه‌ها و آسیب‌ها مهم و جدی هستند؟ میتونن در آینده مشکل ساز باشن؟ برداشت ما از این برخوردها و از این زمین خوردن‌ها و فعالیت‌ها و بازی‌ها چی باید باشه؟
یکی از شایع‌ترین علل مراجعه به درمانگاه‌ها و به خصوص اورژانس‌های اطفال بحث تروما یا ضربه است. بچه‌ها تروماتشون خیلی شایع، ضرباتی که وارد میشه به خاطر اینکه هم فعالیت‌هاشون زیاده نسبت به بزرگسالان و هم مهارت‌هایی که افراد بزرگسال به مرور زمان کسب کردن تا بتونن شدت آسیب رو کم بکنن یا پیشگیری کنن از اون آسیبی که براشون اتفاق میفته، این مهارت‌ها رو هنوز بچه‌ها کسب نکردن. یعنی سیستم عضلانی اسکلتیشون هنوز مهارت کافی نداره، استحکام کافی نداره، اون قدرت و توانایی زیاد رو ندارن، استخوناشون یه مقدار نرم و شکننده است و از اون مهمتر سیستم عصبیشونه که اون حرکاتی که مربوط به ناخودآگاه افراد میشه، مثل رانندگی. اول که آدم میخواد رانندگی بکنه تمام هوش و حواسش رو باید جمع بکنه که تمام سیستم‌های بدنش با هم دیگه هماهنگ کار بکنه تا اون کار رو به مقصد برسونه.
بله.
بعد یه مدت با انجام تمرین، ممارست، تکرار اون کار، به مرور قسمت عمده‌ای از اون فعالیت‌ها به قسمت‌های زیر قشره خاکستری مغزش منتقل میشه و نیاز به اون آگاهی 100% نداره. این ممارست‌ها، این تمرین‌ها باید اتفاق بیفته، سیستم عصبی یاد بگیره اول از همه حفظ موقعیت تو فضا رو. یعنی یه وقتی ما چشممون رو بستیم یک تصوری از این داریم که کجای بدنمون تو چه وضعیتی قرار گرفته. تو بچه ها اوائل این تصوره، این خودآگاهیه، این دقت و تمرکز لازم زیاد وجود نداره. به همین خاطر تو راه رفتناشون، تو حرکاتشون، تو پریدناشون، تو دویدناشون اون مهارت لازم رو مثل بزرگسالان ندارن. به همین دلیل و دلایلی که عرض کردم احتمال آسیب رسیدن بهشون زیاده. اما این دلیل نمیشه که بچه ها رو محدودیتی براشون قائل بشیم که این مهارت رو کسب نکنن. بالاخره این مهارت ها باید کسب بشه تا سیستم عصبی عضلانی و موافق اون سیستم فرماندهی، سیستم مغزی عصبی بتونه این مهارت رو به دست بیاره. تا آدم رانندگی نکنه راننده خوبی نمیشه، هرچی هم سر کلاس بشینه. کلاس نشستن خوبه اما باید پشت فرمون نشست. بچه‌ها باید پشت فرمون زندگی بشینن، پشت فرمون عصب و عضله و استخونشون باید بشینن و فعالیت انجام بدن. پس احتمال آسیب دیدن نباید ما رو از این غافل بکنه که محدودیتی برای بچه ایجاد بکنیم که اون مهارتاشو کسب نکنه. استحکام استخوان با ضربه ایجاد میشه، ضربات مکرر، یعنی به مرور فعالیت بالا پایین پریدن، دویدن، زمین خوردن، اینا باید باشد تا عضله استحکام پیدا کنه، قدرت پیدا کنه، استخوان هم همینطور. سیستم عصبی هم یاد بگیره که دفعات بعد جلوگیری میکنه.
بله.
به مرور این فرهنگ در بعضی از ممالک اتفاق افتاده، از دور والدین فقط کنترل میکنن بچه هاشونو. توی پارک ها، توی جاهایی که بچه ها توش بازی میکنن یه سری تمهیدات اندیشیده میشه، مثل اینکه الان ما میبینیم تو پارک خیلی از شهرهای بزرگ کفش پوشش های خاصی داره که از آسیبای شدید جلوگیری میکنه. قبلا یکی دو نسل قبل توی کوچه و خیابون و زمین خاکی و آسفالت بچه ها بازی میکردن، احتمال آسیب بیشتر بود ولی مراقبت ها برعکس کمتر بود. الان این تمهیدات اندیشیده شده، در جایی که بچه ها با محل بازی براشون در نظر گرفته شده توصیه اینه از دور مراقب بچه ها باشن.
بله.
و اگر برای بچه اتفاقی افتاد یک مقداری دست نگه دارن، چند ثانیه تأمل کنن ببینن چه اتفاقی افتاده. بچه ها معمولاً تو اکثر ضرباتشون ضربات خوشخیمه، مشکلی برای بچه ها ایجاد نمی کنه. اگر واکنش بیش از حد نشون میدن بچه اون اعتماد به نفسش از دست میده، وابستگیش بیشتر میشه و روپای خودش هم وانمیسته. چند لحظه احساس پدران مادرانشون رو توصیه میکنیم کنار بذارن، کنترل کنن، ببینن چه اتفاق میفته. اگه بچه گریه کرد، برای بچه گریه کردنم خیلی سراغ بچه نرن، مگر اینکه احساس کنن یه اتفاق عجیب، یه اتفاق غیر عادی اتفاق افتاده. بچه بلافاصله استفراغ کرده، بچه بلافاصله بیهوش شده، بچه بلافاصله پوستش کبودی اتفاق افتاده، یا اندام رو توی وضعیت غیر عادی قرار داده که اصلا تکون نمیده. تو اینجور مواقع بلافاصله دخالت میکنن. اما در موارد غیر از این بود، بچه گریه کرد، آخ کرد، یه ذره نشست، لازم نیستش که واکنشی نشون بدن. یه لبخندی، آرامشی از دور و اشاره کنم که بچه مشکلی، یعنی فعالیتش رو ادامه بده. تکرار این کار بچه یاد خواهد گرفتش که هر ضربه نیاز به توجه خاص زیادی نداره و جزی از بازیشه، ولی متاسفانه دقت بیش از حد، توجه بیش از حد خودش باعث میشه که بچه اون تمرکز کافی رو تو هیده بازیش هم حتی پیدا نکنه.
پس دکتر صاحب، این بازی ها و این زمین خوردن ها و افتادن ها و بلند شدن ها جزء روند و پروسه رشد و تکامل جسمی و عصبی اولادهای ماست که نباید مانع اونا شویم و نباید او را یک پدیده غیر معمول به حساب بیاریم، بلکه کودکان و اطفال باید این دوران و این مرحله را طی کنند و در این مسیر این اتفاقات و حوادث جزء طبیعت است و باید اتفاق بیفته. درست است؟
طبیعت بازی بچه هاست، بازی بچه ها کار بچه هاست، بچه ها کار دیگه جز بازی نه. درس خوندن جز کار بچه 3 تا 7 ساله نیست. ما الان بازی ها رو از بچه ها گرفتیم، دوست داریم بچه 3 تا 7 ساله ما، بچه 4 ساله ما خوندن نوشتن بلد باشه، پوزش رو جلوی همه فامیل میدن، ولی عیب‌ها نقص نمیدونن. این که بچه درست را نمیره، این که بچه دست و پا چلفتیه، این که بچه زیاد زمین میخوره، اتفاقا نقص این هاست. بچه اول باید تکامل عصبی از نظر حسی حرکتی پیدا بکنه. رشد اجتماعی هم تو همین بازی اتفاق میفته، اون هوش اجتماعی هم تو همین بازی اتفاق میفته.
بله،
فرصت دارن تا آخر عمرشون بچه ها علم و آگاهی از طریق کتاب و رسانه ها پیدا بکنن، ولی فرصت اصلی و اولیه برای ایجاد یک سیستم عضلانی اسکلتی دقیق و خوب تو همین بازه زمانیه. بیشترینش همین سنین قبل مدرسه است و در داخل مدرسه.
بله،
متاسفانه تو مدرسه ما هم داره این اتفاقات میفته. حیات مدرسه ها کوچیک شده، محیط آموزشی ها کوچیک شده، استانداردها بل اجبار رعایت نمیشه، زنگ ورزش ها هم به مرور بعضی از مسائل تئوریک گذاشته شده، بچه ها تو کلاس ها فعالیت زیادی ندارن، مدام حس بازی و فعالیت بچه ها تو خونه، تو محیط آپارتمانی سرکوب میشه. بچه ها از پله اصلا بالا پایین نمیرن، آسانسور بالا میرن، آسانسور پایین میان، سرویس سوار میشن، سرویس پیاده میشن، سر کلاس میشینن، فوق برنامه هم میذارن برای کلاس، فعالیت بدنی هیچ. و این باعث خواهد شد ما نسلی در آینده باش مواجه خواهیم بود با انواع و اقسام مشکلات عضلانی اسکلتی.
بله،
هشداری باید داده شود به مسئولین سیستم آموزشی ما. فعالیت‌های تربیتی بچه‌ها رو، تربیت بدنی بچه‌ها رو باید جدی بگیرن. امکانات در کنار پیشرفت امکانات سیستم آموزشی، آموزشی به معنای درس‌های کلاسیک بچه‌ها، ساعات فوق‌العاده حتی باید گذاشته بشه برای اینکه توجه کافی بشه سیستم‌های عضلانی اسکلتی بچه‌ها برای رشد و بالندگیشون.
ضمن تشکر از توضیحات بسیار ارزشمند و جالب شما دکتر صاحب جوادی راجب برخورد در دوران کودکی با کودکان، اینمی بازی هایشان و نیاز به بازی در محیط آزاد و و چیزهایی که گفتین واقعا ارزشمند بود. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم، آیتمی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
به نام خدا، من دکتر بیژن فروغ هستم، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی. یه سوالی که پدر مادرها دارن در خصوص نوشتن هست. خب بچه‌ها تکالیفی رو دارن که باید انجام بدن و بنویسن. زمانی که می‌نویسن باید آموزش کافی رو دریافت کرده باشن که قلم رو چجوری دست بگیرن. طرز صحیح قلم گرفتن رو البته میتونن با سرچ اینترنتی به دست بیارن که قلم رو چجوری دست بگیرن. و خودکار یا مدادی که استفاده میکنن نرم باشه، طوری که فشار نیارن. یه سری از بچه ها هستن که عادت دارن موقع نوشتن فشار به قلم میارن و مینویسن. خود این فشار به قلم آوردن فرد رو مستعد دردهای عضلانی یا کرمپ نویسندگان میکنه. نوشتن سفت و نوشتنهای زیاد مستعد میکنه فرد رو به دردهای عضلات دست و کرمپ نویسندگان. خب در این گونه موارد توصیه ما این است که ورزش‌های کششی دست رو انجام بدن بچه ها. خودکار مناسب و مداد مناسب دست بگیرن. موقع نوشتن زیاد فشار نیارن. اگر احساس خستگی تو دستشون کردن یه مقدار دستشون رو کشش بدن. موقع نوشتن خب اگر توجه بکنید زاویه دست، زاویه آرنج در حالت خمیده است. همین زاویه خمیده فشار روی عصب اولنار رو که توی ناحیه آرنج قرار داره زیاد میکنه. برای اینکه ما اجتناب بکنیم از صدمه به عصب و عضله و خستگی عضله و فشار روی عصب، هر از چندی که ما می نویسیم و بچه داره می نویسه یادش بدیم که پاشه و دستش رو کشش بده، عضلات دستش رو به سمت پایین و بالا کشش بده، دستش رو مشت بکنه و چرخش بده روی دستش، هر دو دست رو به سمت بالا ببره، چرخش عضلات کتف رو انجام بده، شونه ها رو به سمت بالا به سمت گوشش حرکت بده که مجموع اینها شاید 30 ثانیه هم طول نکشه. با همین 30 ثانیه فعالیت ساده میتونه جلوگیری بکنه از اینکه دچار کرمپ و خستگی دست ناشی از نوشتن نشه.
تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب بیژن فروغ. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر ودود جوادی پروانه‌ای متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض روماتولوژی یا روماتیسمی اطفال و کودکان در رابطه با بحث دردهای عضلانی اسکلیتی در اطفال، نقش بازیها و زمین خوردنها و ضربه و آسیب دیدنهای دوران کودکی در ایجاد مشکلات صحبت کردند و یادآور شدند که کودکان و اطفال در طول زندگی خود، مخصوصا در سالهای اول زندگی، برای رشد و تکامل جسمی و سیستم عصبی عضلانی و سیستم عصبی اسکلیتی نیاز به بازیها، تحرکهای لازم و زیاد دارند. و این زمین خوردن ها و افتادن ها جزء طبیعت رشد کودک است که باید به او توجه کرد و اهمیت داد، مثل غذا خوردن، مثل درس خواندن و چیزهای دیگر، و این بسیار مهم و جدی و ارزشمند است. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، حالا با توجه به این آسیب ها و ضربه ها و مسئله مریضی های روماتیسمی و مریضی های استخوانی و عضلانی که در جوانی و بزرگسالی پیش می آید، آیا می توان گفت که اینمی ضربه ها نقش داشته در به وجود آمدن اینمی مریضی ها؟ و آیا می چه کاری کرد که مریضی های را ما مانی شویم که مشکلاتی برای اطفال و کودکان ما، نوجوانان ما در جوانی و سن بالاتر به وجود نیاید؟ چی اقداماتی را ما باید مد نظر قرار بدیم در طفولیت و در نوجوانی که اینا در کلانسالی مشکلات کمر و ستون فقرات و اسکلت و این چیزها برشن پیش نیاید؟
همونطور که فرمودی، چه ها وقتی که به دنیا میان 60 تا 70 درصد نقشه استخوانیشون به طور ژنتیک کشیده شده، به این معنا که مشخصه که در آینده در